بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره دوران امر بین تعیین و تخییر رأی و نظر سیدنا شهید صدر کتاب حلقه ثالثه جلد سوم صفحه 85 تا 87 185 تا 187 سید الشهید قدس الله نفسه الزکیه می فرماید دوران امر بین دو امر و دو مفهوم به دو صورت است. به عبارت دیگر دوران امر بین تعیین و تخییر به دو صورت است. صورت اول این است که تغایر بین مفهومین بالاجمال و بالتفصیل باشد، مثل تغایری که بین جنس و فصل هست. در این حالت به تعبیر ایشون مسئله می شود از باب مسئله می شود از باب دوران امر بین اقل و اکثر. و اما صورت دوم عبارت است از تغایر ذاتی بین اقل و اکثر، مثل اینکه مولا بگد اکرم ضیف یا اکرم زیدن. این اکرام مردد باشد بین اطعام زید و بین اکرام به اشکال دیگر، احترام و تقدیر و تعظیم و غیرها. این دو مفهوم ملحوظ شده اند لحاظشان به صورت متغایر است، یعنی اطعام تفاوت ذاتی دارد با تعظیم، با احترام یا با مساعدت، فرض کنید با مساعدت مالی و اسکان دادن. مثلا اسکان دادن با اطعام تغایر ذاتی دارد. پس از آن که گفته شد که این دوران در حقیقت به دو صورت هست، می فرماید صورت اول که تغایر، شهید صدر می فرماید صورت اول که بله به خاطر شخصیت رو اینجوری تعنی میکنم، حافظم کار میکنم، از کمک شما سپاسگزاریم. بله، کلام شهید صدر بیان شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه در باره تعیین و تخییر به عبارت ساده این می شود که این دو مورد یا تغایر بل اجمال و تفصیل دارن که مثل جنس و نوع یا جنس و فصل باشد، یا تغایر ذاتی دارن مثل اطعام و مساعدت مالی برای فقیر. فرض کنید می فرماید در حالت اولا که چه بود؟ که تغایر بین مفهومین بالاجمال و بالتفصیل بود جزء مصادیق دوران امر بین اقل و اکثر می شود، و در اقل و اکثر هم طبیعتاً به اقل اکتفا می شود و نسبت به اکثر اصل جاری می شود. و اما اگر تغایر بین این دو مفهوم تغایر ذاتی بود در این صورت، یعنی در این به تعبیر ایشان در این حالت ثانیه، امر و قضیه از مصادیق متباینین می شود، دوران امر بین متباینین هست و در متباینین که گفتیم بحث همان احتیاط هست اگر شبه محصوره بود، اگر غیر محصوره بود با اون تفصیل که گفته شد که مخالفت قطعیه حرام است و موافقت قطعیه واجب نیست که موجب عذر و حرج می شود. ولی می فرماید که با وجود این وضعیت که قضیه به شکل متباینین می باشد باز هم اصل جاری می شود. اصلی که اینجا جاری می شود، سید و شهید صدر توجیهی دارد که در کلام و بیان بقیه صاحب نظران اصول دیده نشده است. می فرماید این دو مورد که در بحث ما در حقیقت اهم و اخص هست، متباینه اینن ولی اهم و اخص، یک طرف ادعام است، یک طرف اکرام مطلق. ادعام باشد، مساعدت مالی باشد، اسکان باشد و مصادیق دیگر. در این صورت می فرماید که اصل در ناحیه اقل جاری می شود، اصل عدم اخص جاری می شود که همون اصل عدم تقید و تقعید هست. اما در ناحیه اکثر اصل جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ این نکتش اختصاص به ایشان دارد، برای اینکه می فرماید جریان اصل نسبت به اهم لیس له دور معقول، یک نقش معقولی ندارد. به عبارت دیگر جریان، با ترجمه، جریان اصل به محال منتهی می شود، غیر معقول یعنی محال. به چه صورت؟ به این صورت که اصل را که در باره اعم جاری کنیم دو حالت دارد، یا بگیم اصل در باره اعم جاری شد اخص محفوظ که این خلفه. چرا؟ چون اعم یعنی اون اکثر و اون اقل، اعم تنها اکثر نیست. و اگر بگیم اصل عدم اعم و اخص اتیان بشود خلفه. و اما اگر بگیم نه، اصل عدم اعم مشتمل اکثر و اقل بشود، منتهی می شود به مخالفت عملیه قطعیه. برابر این اصل نسبت به اعم جاری نمی شود و اصل نسبت به تقیید یا به اخص جاری است. و نتیجه این می شود که علم اجکتن در دوران امر بین تعیین و تخییر در مثل چنین موردی که تعیین و تخییر مخالفت ذاتی داشته باشد، اصل عدم تعیین است. مثل همان نماز جمعه و نماز ظهر که در روز جمعه گفته شد که رأی سیدنا الاستاد هم عدم تعیین بود، رأی ایشان با رأی سیدنا الاستاد مساوی است، اما طریقت و مسلک فرق میکنند. درباره تعیین و تخییر عنایت کنید، تحقیق این است که مقتضای قاعده اولیه در دوران امر بین تعیین و تخییر اخذ به تعیین است. چرا؟ چون اون فردی که تعیینن مطلوب هست یا به نفسهی مطلوب است یا فی ضمن المجموع. برابر این در اخذ به تعیین امتثال قطعی یا مطلوبیت قطعی و نسبت به اکثر شک میکنیم. شک ما هم میشود شک بدوی، شک در تکلیف و مجرای براءت. این مقتضای قاعده هست. اما در مثال ها که گاهی عکسش اعلام شد، اصل عدم تعیین به اعتبار خصوصیت قضیه است، نه به اعتبار اقتضای طبیعت قاعده. معلوم شد؟ بنابراین اونجایی که تغایر ذاتی باشد، اون اقل که متعین اعلام می شود یک غیری داشته باشد و اکثر یا قول به تخییر غیری نداشته باشد، مقتضای اصل عدم تعیین می شود. بنابراین قاعده را فهمیدیم. در مسئله تزاحم هم که گفته شد، اونجا هم دیدیم که تعیین مقدم است، اما اون تعیین یک عامل دیگری هم داشت که چه بود؟ مرجح بود که محتمل اهمیت بود. بنابراین قاعده تعیین و تخییر در ذهن ما بماند که مقتضای قاعده این است، همونطور که محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه فرمودن. اما جمع‌بندی اصل مسئله اقل و اکثر، در بحث اقل و اکثر عنایت کنید، این قسمت ها را به ذهنتان مثل جدول ضرب بسپارید. کسی که میخواهد رشد اصولی داشته باشد یک مقدار از مطالب را باید به ذهن خودش حاضر داشته باشد، از جمله این جمع‌بندی ها. مثلا در جمع‌بندی عنایت کنید، رأی شیخ انصاری در باره اقل و اکثر عبارت است از جریان براءت عقلیه و نقلیه، اخذ به قدر متیقن و بعد از آن انحلال و اجراء براءت عقلی و نقلی. این قول اول. این قول به ذهنتون بسپارید، یا این رأی رأی اکثر اصولیون هست که صاحب فصول و محقق اصفهانی و محقق عراقی و سیدنا الاستاد و سیدنا الامام خمینی، همه این اعلام این رأی را تأیید میکنند، چون انحلال صورت میگیرد و اصل است و بلا معارض. اما محقق خراسانی میفرماید که درباره قضیه اقل و اکثر دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی براءت عقلیه جاری نمی شود، جاری نیست به قول آقای شیخ احمد. و اما من سرشم یک جمله بود، چه بود؟ فعلیت برا تکلیف محرزه. در صورتی که تکلیف فعلیت داشته باشد اجازه برای اصل داده نمی شود. و اما می فرماید که براءت نقلی مانعی ندارد، چون بحث منجر می شود به اینکه شرطیت برای امر زائد قائل بشیم یا نشویم در مقام امتثال، آنجاست که میگیم اصل عدم شرطیت است. پس از آن که اصل عدم شرطیت شد، برگرفته از حدیث رفع که شرطیت معلوم نیست، رفع اما لا یعلمون، شرطیت رفع میشود. این رأی رأی محققان است و بر اساس تحقیق دقیقی است. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه همین رأی محقق خراسانی را دارد. پس در یک جمع‌بندی کلی بسیار روشن درباره اقل و اکثر دو قول وجود دارد: یک، اجراء براءت عقلی و شرعی که رأی شیخ و سیدنا الاستاد هست. قول دوم، جریان براءت نقلی و عدم جریان براءت عقلی که رأی محقق خراسانی و محقق نائینی است. این هم جزء جنبندی به حساب آمد، اما تلفیق بین این دو قول به چه صورت می شود ارائه بدیم؟ در مرحله تلفیق که سیاست بحثی ما این است که تضاد و اختلاف و استکاک را از بین برداریم، ابتدا میگیم بین این دو قول استکاک در عمل نیست و طریقت و توجیه هم اختلاف دارد، منتها هر کدام یعنی هر مسلکی جهت خاصی دارد. مسلک شیخ انصاری جهتش انحلال هست، جهتش در مرحله منتها قرار میگیرد و جهت مسلک محقق نائینی در ابتدا و مبدأ هست که میگوید در حقیقت تکلیف در مرحله فعلیت تمام هست. اختلاف مسلک بر اساس اختلاف جهت بود، استکاک نیست، هر دو وجهی عیبی ندارد. اما پس از آن که اینجا هم گفتیم تلفیق یا در حقیقت رفع استکاک به عمل آمد، میگیم در مرحله عمل اختلاف قابل توجهی دیده نمی شود. چرا؟ اولا اکثر اصولیون که قائل به جریان براعت عقلی و نقلی هستند که مطلب معلوم است، اخذ به عقل می شود و اکثر با اصل از وادی خارج می شود. و اما محقق خراسانی که می فرماید براعت نقلی جاری می شود، براعت نقلی که جاری شد در عمل اخذ به همون قدر متیقن می شود و اون اکثر کنار گذاشته می شود. در عمل مخالفت وجود ندارد به طور اغلب البته. اما این اولا بود. اما ثانیا درباره براعت عقلی که محقق خراسانی میگه جاری نیست و شیخ میفرماید جاری است، منشأش رو گفتیم بر اساس مسلک شیخ انحلال صورت میگیرد، بر اساس مسلک محقق خراسانی تکلیف فعلیت دارد، فعلیت تکلیف با انحلال قابل جمع نیست، جهت فرق داشت. اما در عین حال موردی پیدا می شود که اینجا اختلاف عملی هم باشد. کجا؟ جایی که فقط مورد براعت عقلی است، عقل و اکثری است که فقط براعت عقلیه جاری می شود، که در این مورد زمینه برای وضع تکلیف از سوی شرع وجود ندارد که تا قابل رفع باشد. براءت شرعی چه خصوصیتی دارد؟ وضع تکلیف شرعاً ممکن باشد تا رفع آن امکان داشته باشد، اما اگر وضع تکلیف از سوی شرع صورت نگرفته باشد یا ممکن نباشد یا ممکن نباشد یا انتزاع بشود که شرعی نباشد. شما تا حالا در مثال قبلی این مقدار شنیده بودید که وضع از سوی شرع ممکن نباشد، این رو الان اضافه کنید، ممکن نباشد یا خودی اون وضع انتزاعی باشد که نیاز به جعل شرعی نداشته باشد، می شود صغرا برای کبرای قضیه. یعنی چیزی که از سوی شرع وضع نشده باشد رفع نمی شود. بنابراین در مواردی که اقل و اکثر انتزاعی باشد یا خصوصیت موردی مثل جنس و فصل، در جنس و فصل مسئله محال بودن نیست مثل اخذ قصد قربت در متعلق امر، بلکه اکثر و اقل انتزاعی است. در صورتی که اکثر انتزاعی باشد در اینجا جا برای براءت نقلیه نیست. چرا؟ چون وضع شرعی نیست و رفع هم شرعی نمیتواند باشد، براءت جاری نمیشود. این را که عنایت فرمودید اضافه کنید. در تحقیق اضافه می شود که با همه این با این وجود، یعنی در مورد متعل در مورد براءت عقلیه که گفته شد اختلاف عملی وجود دارد که فقط براءت عقلیه جاری نمی شود یا جاری می شود، اختلاف نظر بین عملا بین رأی شیخ و رأی محقق خراسانی صورت می گیرد. جایی که مورد براءت عقلیه باشد شیخ میگد براءت جاری میشود، چون براءت عقلیه را ایشان جاری میشود، و محقق خراسانی میفرماید براءت عقلیه جاری نمیشود. در عمل فرق میکند، اگر جاری شد اخذ به قدر متعقل میشود، اگر جاری نشد حکم به احتیاط صادر می شود. فرق عملی این مورد اولا مورد بسیار نادری است، مورد اندکی است. این مقدار اختلاف جزئی موجب اشکال در حقیقت نخواهد شد و ثانیا این عملا و ثانیا در همین مورد هم تحقیق این است که مسئله علی تحقیق منتهی می شود به احوت و اولا. برای شما گفته بودم که فرق بین احوت و اولا این است، اولا به اعتبار دلیل است، احوت به اعتبار عمل، یا اولا نسبت به مرحله جعل هست و احوت نسبت به مرحله امتثال. این رو که گفته بودیم فرق بین اولا و احوت در حد تنافی و تضاد نیست، برای اینکه هم در طول هم هستند یکی در مرحله جلب، دیگری در مرحله ابتسال، و ثانیاً احوت برخلاف اولا نیست، اولا در واقع جزء احوت می شود، احوت اولا را هم شامل می شود. بنابراین با این شرحی که داد شد، تمسک بله رأی به براءت عقلیه، یعنی تمسک به براءت عقلیه می شود اولا، برای اینکه انحلال هست و از بحث درباره اصل تحقق تکلیف هست و من حیث جعل تکلیف می شود اولا. و اما عدم جریان، رأی به عدم جریان براءت عقلیه، نتیجهش می شود احوت، که در مقام امتثال احوت این است که اون جزء محتمل را هم انجام داد تا امتثال حاصل بشود. بنابراین این قضیه که تفاوت دیده شد، تفاوتی است که منتهی می شود به اولا و احوت. خب نتیجه چه اعلام می شود؟ اجازه بدید یک نکته هم بگم بعد نتیجه رو اعلام کنید. نکته دیگری که عنایت بکنید این است که در باره قدر متیقن عنایت کنید. قدر متیقن دو قسم هست: یک، قدر متیقن من حیث دلیل، یا قدر متیقن در مورد نسبت به مدلول، قدر متیقن نسبت به مدلول و قدر متیقن نسبت به امتثال. این دو قسم قدر متیقن داریم. آنچه که معروف و مشهور هست، قدر متیقن در مدلول مورد توجه صاحب نظران قرار می گیرد، قدر متیقن در مقام امتثال یک حقیقتی است ولی مورد توجه و برجسته سازی نشده است. با این توضیحی که دادم عنایت کنید. قدر متیقن در مدلول تطبیق می کند به اخذ به عقل و کنار گذاشتن اکثر. این قدر متیقن در مدلول هست. اما قدر متیقن در امتثال عکسش هست. احسنتم آقای شیخ مشتاوی عزیز، بارک الله فی صفقتک، احسنتم که تا آخر گرفتی. قدر متیقن در امتثال این است که اخذ به کمالهی و تمامهی بشود. او قدر متیقن در امتثال هست، اون جزء متیقن و اون جزء مشکوک، هر دو که انجام گرفت امتثال قطعی می شود. این قدر متیقن در امتثال هست. اما اگر عقل رو انجام بدید، قدر متیقن در امتثال نیست. امر هم وجدانی است، برهانی هم نیست، به قول سید رشیدی مبرهن است به ذات، نیاز به برهان از خارج ندارد. این نکته رو که عنایت کردید، بنابراین ما در باره اولا و احوت یک چیز رو اضافه کردیم، گفتیم احوت رو اخذ کنید. احوت رو اخذ کنیم، چه چیز اضافه شد؟ و این احوت قدر متیقن در امتثال هست. و قدر متقن در امتثال یک عقبه دارد. عقبش چیه؟ عقبش قاعده مولویت و عبودیت، قاعده اینجا، اون قاعده ای که شهید صدر میگن اینجا زنده میشود که چه؟ که قاعده حق و طاعت اقتضا میکند که اخذ به اکثر بشود که قدر متیقن در امتثال است. عزف الازالک آقای نساج که تمام این صاحب نظرانی که گفتم نسبت به یک جمله اتفاق نظر دارن، چه میگن؟ میگن حسن احتیاط لا یمکن، حسن احتیاط مورد تسالم اصحاب است. پس تمام احوال درست شد الا مگر این که احوال منتهی بشود به عذر و حرج و عناوین دیگر. جنبندی و تحقیق کامل شد. کل ذالک من فضل ربی. صلواتی آقای معظم، صلوات خط کنیم.